بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از ورود در این قاعده‌ای که امروز میخوام شروع کنیم، چند مطلب از گذشته رو من تذکر بدم. مطلب اول این که در صفحه 365 سطر سوم داشتیم لعل العقول علا کثرتها و النفوس الفلکیه و این تناهت لاکن النفوس المفارقه تا غیر متناهیته علا کثرتها، یعنی مع کثرتها، و النفوس الفلکیه عطف بر عقوله از و این تناهت لاکن النفوس المفارقه غیر متناهیه. خب این کلش خبر لعن است، یعنی عقول با کثرتی که دارن همچنین نفوس فلکیه که محدودن، این مجموعه که عقول و نفوسن و نفوس فلکی هستند و این تناهت لاکن نفوس مفارقه انسانی غیر متناهیست. این یه ترکیبی بود که برد میشد. مطلب دوم در همین صفحه 365 سطر 11 هم داشتیم اب نفسی، یعنی عرش نفسی، و هو نفس الفلک الاول. عرش نفسی نفس فلک اوله. منظور از فلک اول در اینجا همون فلکیست که ما فلک نهم حسابش میکردیم، یعنی از بالا اگر حساب کنید اوله، اون فلک بزرگ که فلک اطلسه، منظور از فلک اول اون فلکه. نوعا فلک اول به فلک قمر گفته میشه، ولی احیانا به فلک اعظم هم فلک اول گفته میشه. اینجا ایشون فلک اول گفته، مرادش اون فلک اعظمه. بله، عرض کردم که در توضیحش عرض کردم که احاطه داره بر بقیه افلاک، از همین لفظ احاطه معلوم هست که مراد همون فلک نهمه، ولی تعبیر ایشون به فلک اول شاید بعضی رو به اشتباه اندازه. خواستم توضیح بدم. مطلب سوم این که سوال شد که از کجای این که مصنف و شارح هر دو در صدد این بودن که در مطالب جلسه گذشته دو مطلب رو اثبات کنن، یکی نور بودن عقول و یکی کثیر بودنشون، و تمام اون عباراتی که ما در جلسه گذشته خوندیم همه نور بودن عقول رو اثبات می کردن. کثرت عقول از کجا به دست آمد؟ این سوال شده بود که کثرت عقول از کجا به دست آوردیم، چون در عباراتی که ما جلسه گذشته خوندیم تصریح به کثرت نبود. جوابی که هست اینه که در روایت داریم سبعا و سبعین حجابا من نور، یا سبع مئه، یا الف سبعین الف، این همه دلالت بر کثرت میکنه، این همه نور. و گذشته از این در یکی از ادعیه داشتیم نور بچه که لذی این ملعه ارکان عرشک. ملعه یعنی چی؟ یعنی کمه یا زیاده، پر کرده، یعنی اینقدر کثیره. تمام عباراتی که ما داشتیم یا بیشتر عبارات کثرت رو افاده می کردن. یا قد استنار به نور که اهل السماوات، این همه دلالت بر کثرت می کنن. پس ولو تعبیر به کثرت نداریم، ولی تعبیرات دیگه داریم که کثرت رو افاده می کنن. مطلب چهارم اینه که سوال شد این حجاب هایی که می گیم منظور از حجاب چیه؟ چطور انسان رو هم حجاب حساب کردن؟ حجاب رو ما به تعبیر می تونیم آیت بگیریم، که این حجاب ها آیت خدا هستن که خدا رو نشون میدن ولی نمیذارن کنه ذات دیده بشه، و هر مرتبه از مراتب موجودات یک حجابن. مثلا فرض کنید مرتبه جمادی اینا آیتن و حجابن، مرتبه نباتی حجاب بالاتری هستن، مرتبه حیوانی از اون بالاتر تا برسیم به انسانی، بعد فلک، بعد مثال، بعدم عالم عقول. و ما اگر بخوام به خدا برسیم، یعنی به ما برای حجاب برسیم، باید تمام این حجاب ها رو بشکافیم. شخصی که شروع میکنه به تکامل از درجه معدنی به درجه نباتی میاد، از نباتی به حیوانی میاد، تا اینجا اختیاریش نیست، این تکامل رو طبیعت اجرا میکنه. از این به بعد که از مرحله حیوانی میخواد وارد مرحله انسانی بشه دیگه به اختیار خودشه. اگر هم بخواد مرتبه انسانی رو بگذرونه وارد مرتبه بالاتر بشه، از مرتبه وارد مرتبه مثال بشه، بعد وارد مرتبه عقول بشه، بعد هم از عقول بگذره وارد عیان ثابته بشه، بعد از اونجا بره سمت اسماء و صفات، بالاخره تکامل اختیاری لازم داره. این نشون میده که حجاب ها سر راه هستند. اگر کسی بخواد به خدا برسه باید این حجاب ها رو بشکافه جلو بره، چه حجاب های جسمانی رو و چه حجاب های نورانی رو. البته تا اندازه که لیاقت دارد، بیش از اون دیگه جلو نمیتونه بره. مقداری که همت میکنه، مقداری که توفیق یاریش میکنه، میتونه این حجاب ها رو بشکافه و جلو بره. پس منظور از حجاب ها این خلائقند، که البته بعضیاشون خلائقند، بعضیاشون جزء ربوبیان، یعنی جزء اساکرن، جزء کارگزاران الهن، که اینها در همون مرتبه الهیت موجودن و موجودن به وجود خدا، وجود دیگری ندارن. ولی خلائق در که در عالم قرار گرفتن، ماسب الله به حساب میان، اینا حجاب هایی هستن که وجودشون از وجود خدا جداست. اگر ما بخواهیم به خدا برسیم، یعنی به ماورا حجاب تا اندازه که بهمون اجازه داده میشه، باید از این حجاب ها عبور کنیم. خب این مطالب تمام شد. نور میشه حجاب باشه، بله، به خاطر این که مدارک اگر ضعیف باشن نور حجاب به حساب میاد. در نور حسی هم این چنینه، شما جرم خورشید رو نمیتونید ببینید به خاطر اینکه نور خورشید نمیذاره. خود نور خورشید اون شعاع حجابه، شعاع شمس حجابه، رؤیت شمسه. اما حجاب برای چی؟ حجاب برای چشمای ضعیف. حالا اگر یه قوه مدرکه رو خدا میساخت که نور آزارش نمیداد، اون میتونه جرم خورشید رو ببینه. برای مدرکای ضعیف حجابه. ما همینطوریم، ما که میبینید این حجاب رو که حجاب جسم میبینیم، بالاتر رو نمیبینیم به خاطر اینکه مدارکمون ضعیفه. اگر مدارکمون رو قوی بکنیم، حجاب بعدی رو هم که حالا مثالی میبینیم، قوی تر بکنیم، حجاب بعدتر رو که عقوله میبینیم. پس بنابراین حجاب ها حجابن برای مدارک ضعیفه ما، و الا نور که دیگه حجاب نیست، از نور چیزی روشنتر ما نداریم. حجابه به خاطر اینکه مدارک ما ضعیفن. خب حالا وارد بحث میشیم. قاعدتون فی بیان صدور البسیطه عن المرکب. توجه کنید من مطلب رو طوری توضیح بدم که کل این قاعده به دست بیاد، یعنی معلوم بشه، ولو به ظاهر عبارت که مراجعه میکنید ابهام هست، اما مطلب رو میخوام طوری توضیح بدم که اصل قاعده به دست بیاد. خیلی مختصر، عقول طولیه همراه اشعه هستند، همونطور که قبلا گفتیم، اشعه اشراقی، اشعه شهودی، اشعه های اشعه انعکاسی، همه اینها همراه عقول هستند. عقول وقتی میخوان منشأ، عقول طولی وقتی میخوان منشأ پیدایش عقل ارضی بشند، با تمام این شعاها منشأ میشن. ذات تنهاشون منشأ پیدایش عقول ارضیه نمیشه، بلکه ذاتشون به علاوه این اشعه مجموعاً منشأ میشن. و از این مجموعه عقل ارضی که موجود بسیط نوریست صادر میشه. پس از مرکبی که عبارت از ذات عقل طولی به علاوه اشعه صادر شد بسیطی که عبارت است از عقل هستی. بنابراین از مرکب بسیط میتونه صادر بشه. بعد از اینکه این تیکرم توجه کنید، بعد از اینکه عقل ارضی صادر شد، ذاتش صادر شد که بسیط بود، بالاخره در عالم عقول صادر شده. عالم عقول عالمی است که از چپ و راست اشعه میاد داره، از همه طرف اشعه اجرا جاری میشه و فیضان پیدا میکنه. پس این عقل بسیطی که تا صادر شد در حین صدورش بسیط بود. دو مرتبه بعد از این که وقتی که صادر شد اشعه او رو فرا میگیرن، بازم میشه مرکب. حالا اگر بخواد منشأ بسیطی بشه، دوباره مرکبی منشأ بسیط میشه. پس توجه شدید، دو تا مطلب گفتیم. مطلب اول این بود که عقول طولیه همراه شعاهایی که دارن منشأ میشن برای عقل ارضی. و عقل ارضی چون در حین صدور همراه اشعه نیست، بسیطه، از اون مرکبی که عقل طولی به علاوه شعاهاست صادر میشود عقل بسیطی که عقل ارضی است. و مطلب دوم این که این عقل ارضی بعد از صدور مکتلف میشه با اشعه ای که از اون بالاها ساطع میشه، او هم میشه مرکب. اما مطلب رو به این صورت توضیح دادیم، یه چیزی رو هم اضافه میکنیم که یا توضیح قبل رو تکمیل میکنیم و اون اینه که عقول طولیه از اون عقل بالا گرفته تا اون عقل پایین، اینها همشون مصدر میشن. البته بعضیشون هم ممکنه مصدریت نداشته باشن ولی نوعا مصدرن. عقل اول به همین صورت که گفتیم یه موجود طولی رو یه موجود عرضی رو صادر میکنه، عقل بعدی موجود عرضی دیگری رو صادر میکنه. پس عقل اول علت هست برای صدور موجود بعدی، عقل دوم هم علت هست برای یک عقل عرضی دیگر و هاکذا. این عقول طولیه همچنان هر کدومشون که قابلیت مصدر شدن دارن صادر میکنن عقلی رو، تا میرسیم به اون آخرین عقل طولی که از شدت ضعف نور دیگه نمیتونه مصدر باشه. این چنین عقل طولی که دیگه نمیتونه مصدر باشه عقل ارضی رو صادر نمیکنه. این توضیحی است که مصنف و شارح با هم گفتن. اما کلام مصنف رو به تنهایی که ملاحظه بکنید، شرح شارح رو درش دخیل ندونید، مطلب جور دیگه میشه. مطلب مصنف این میشه که عقل طولی عقل بعد از خودش رو که او هم طولی است ایجاد میکنه، بحث عرضی نیست. عقل طولی عقل بعد از خودش را که اون هم طولی است ایجاد می کند، یعنی عقل طولی که دارای شعاها هست، عقل طولی بعد از خودش را که هنوز شعا ندارد صادر می کند، بسیطی از مرکب صادر می شه. وقت این بسیطی که صادر شده چون در عالم اشعه صادر شده، اشعه را جذب می کنه، خودش می شه مرکب. دوباره باز این عقل دوم منشأ میشه برای عقل طولی بعد از خودش و هاکذا و از ادامه پیدا میکند تا برسد به آخرین عقل طولی که بر اثر ضعف نور نمیتواند بعد از خودش عقل طولی دیگری را ایجاد کند. اینجا دیگه عقول طولی تمام میشن. در عین این عملی که این عقول طولی انجام دادن که هر کدوم مصدر شد برای ما بعد خودش، در این حال عقول ارضیه را هم بعضی هاشون صادر میکنن. به همین ترتیب که عرض کردیم، این کلام که الان عرض کردم جامعه که عقول طولیه هر کدوم ما بعد خودشون رو صادر میکنن که بسیطی از مرکب صادر میشه و این عقول طولیه که هر کدوم مصدر شدن برای بعدی خودشون، اونهایی که قابل هستن که عقول ارضیه رو ایجاد کنن عقول ارضیه رو ایجاد میکنن. فرق هم نمیکنه عقول طولیه که از بالاتر خودشون صادر میشن و همچنین عقول ارضیه که از عقول طولیه صادر میشن، تماما صدور بسیط از مرکبند. اما بله غیر از عقل اول که دیگه از بسیط محض که واجب تعالی صادر میشه. البته بعد از صدور او هم اشراقات واجب تعالی رو میگیره و مرکب میشه، ولی حین صدور بسیطه، بسیطیست که از بسیط محض صادر شده و بعدا اشتاقات واجب تعالی رو میگیره، او هم مرکب میشه و مرکبی میشود که عقل دوم رو صادر میکند، در حالی که عقل دوم حین صدور بسیط است اگرچه بعدا مرکب میشه. پس توجه کردید که در محدوده قواهر، چه قواهر طولیه باشن چه قواهر ارضیه باشن، این قانون صادقه که بسیط از مرکب صادر میشه. به تعبیر ایشون معلولی که مماثل مرکب نیست از مرکب صادر میشه. مماثل نیست یعنی در بساطت و ترکیب مماثل نیست، معلول بسیط است در حالی که علت مرکب است. پس از جهت بساط ترکیب این معلول و علت با هم مماثلت ندارن. این کل مطلبی است که ایشون گفته، با اینکه عبارت ها یه مقدار طولانیه ولی از داخل عبارت همین بحثی که شد استنباط میشه. حالا عبارت توجه بکنید، دیگه احتیاج به خارج بیش از این نداریم. خارج توجه شد خیلی مختصر بود ولی تقریبا مطالب یک صفحه گفته شد. نه دیگه اینجا اشرف نیست دیگه، با این توضیحات که دادم معلوم شد این بسیط از مرکب اشرف نیست. این بسیط چون فاقد نوره بسیطه، اونها هم که مرکبن چون واجد شعاعن مرکبن، اون شعاع مرکب رو عقول رو تقویت میکنه، همونطور که قبلا گفتیم. پس مرکبی میشود که به خاطر داشتن کمالات بیشتر قوت بیشتر دارد. نه بسیط در اینجا یعنی هیچی جزاتشون نداره. فاقده نه، حالا یعنی فاقده یعنی کمال نیست به اون معنی که شما نقص میگیرید. بسیط یعنی شعاعی الان همراهش نیست، فقط خود ذات تناست. اگرچه بعدا این شعاع همراهش میشود و اون میشود مرکب، ولی الان بسیطه. نه این بسیط اشرف باشد از اون مرکب، چون اون مرکب چیزهایی رو دارد که این بسیط ندارد و از این جهت مرکب اشرف است. بعدنی که میگیم اینا بحثش قبلا شده که عقول تکامل پیدا میکنن یا نه. بعدنی که میگیم بعدن رتبی است و الا اینا به محضی که در همون عالم عقل موجود میشن اشعه اونها رو فرا میگیره، دیگه لحظه‌ای معطل نمیشن. با وجودشون البته اون مرتبه صدور اینها بسیطند، ولی در بعد از مرتبه صدور که زمانن تا انفکاکی با مرتبه صدور ندارد، رتبتا انفکاک داره اما زمانا انفکاک نداره. بعد از صدور یعنی رتبه بعد از صدور اینها مختص میشن به اشعه و میشن مرکب. پس اینطور نیستش که اولا ناقص آفریده بشن بعدا کامل بشن، ولی رتبتا این چنین هست ولی زمانا این اختلاف پیدا نمیشه. همه جا وایس تاکید میشه. خب صادر میشه. چیزی که صادر میشه ذات اینه. ذات این عقل صادر میشه. چطوری مرکب بشه؟ اشعه صادر نمیشه. اشعه رو یادتون رفته. اشعه اشراقی بود. مشاهدی بود، انعکاسی بود. تا این متولد نشه اشراق بر چی میشه؟ تا این عقل صادر نشه بر چی میخواد اشراق بشه؟ این عقل میخواد چی رو مشاهده کنه؟ انعکاسات از کجا درست میشه؟ تا این موجود یعنی این عقل وجود نگیره، ذاتش وجود نگیره، اشراقاتی که در عالم هست قبول نمی کنه، خودش هم مشاهده نمی کنه، انعکاسات درش درست نمیشه. پس باید ذات بیاد تا این اشعه بیاد، نه همراه این اشعه متولد میشه، ذات رو متولد میکنه. این عقل اول عقل دوم رو میسازه، نه با اشعه. منتها وقتی که این عقل دوم آمد، اشعه از عقل اول بر او ساطع می شود، از واجب تارا بر او ساطع می شود، او مشاهده می کند این دوتا رو، انعکاسات پیدا می شود، فراوان مشورک.
حالا این تأخر رو بعد این تأخر رو لطفی هست فقط؟
بله بله، فقط تأخر لطفی است، اونجا که زمان اصلا مطرح نیست. تأخر فقط تأخر لطفی است. هین از صدور آخه قبلا داشتیم و مبنای ایشون این بود که اشعه اشراقی و انعکاسی و مشاهدی هست. خب تا وقتی که ذاتی موجود نشه این اشراقات نیست، قبول اشراقات نیست، مشاهده نیست، انعکاس نیست. بله انعکاس و اشراقات هست برای موجود دیگه، به این چه رفتی داره؟ اینی که الان آمده نه اشراقی دارد نه مشاهده. به محض تولد اشراق شروع میشه، مشاهدت شروع میشه، این اشعه هجوم میارن و این میشه مرکب. اما در حین صدور چی؟ در این صدور بسیطه. بهش انعکاس و مشاهده باعث پیدایش شعاع میشه، وقت شعاع همراه این ذات عقلی میاد، این عقل میشه مرکب، مرکب میشود از ذاتش و از این اشعه. اما اینه، توجه بکنید من باید اینم عرض بکنم که تو عبارتم هست، اما اشعه نورند، خود عقلم نوره. پس این دو حیثی که با هم ترکیب شدن هر دو از یه حقیقتند. پس میشه گفت که این عقل در واقع بسیطه و در اعتبار مرکبه، به اعتبار اینکه ذاتی دارد و شعاعی دارد مرکب است، ولی در حقیقت چون ذاتش نور است، شعاعش هم نوره و نورها هم همه از یه حقیقتن، پس بسیطه. لذا ایشون میگه یستر از بسیط حقیقی و مرکب اعتباری. یستر و بسیط، بسیط از مرکب اعتباری صادر میشه، ولو این مرکب اعتباری حقیقتن بسیط. که توجه کردن چون شعاع از تو ذات، این دوتا دارن مصدر میشن با هم دیگه، شعاع و ذات هر دو نورند، پس از نظر حقیقت فرقی با هم ندارن، ولی اعتبارا فرق میکنن، یکی رو ما ذات میگیریم، یکی رو شعاع میگیریم. بله، بسیط از بسیط حقیقی و مرکب اعتباری. دیگه مطالب روشن، حالا اسمشو بسیط بذارید، اسمشو مرکب بذارید، ایشون معلومه که چی میخواد بگه. میخواد بگه بسیط از چه مرکبی داره صادر میشه، نه اون مرکبی که در ذهن من و شماست که دست و پایی دارد و مثلا فرض کنید که اجزای مختلف داره، اینجور مرکبی نمیگه. همین مرکبی که الان داریم توضیح میدیم، مرکبی که عبارت از ذات عقلی و اشعه عقلیه، این مرکب، این مرکب منشأ صدور ذات عقلی می شود، چون اون ذات عقلی بعد از صدور دوباره مرکب می شه. نه خیر، اینطور نیست. از صدها بسیط مرکب صد جزئی درست می شه. همه چی، هر چی از چند تا بسیط ترکیب بشن مرکب بشن. نه خیر، ببینید شما یک نوع رو منحل میکنید به اجزایی، اجزایش هم اگر قابل انحلال باشن منحل میکنید به اجزایی، تا میرسید به آخرین جزئی که دیگه قابل انحلال نیستی، میشه بسیط. از این دو تا بسیط شما این مرکب رو میسازید، دوباره بعدن از دو تا مرکبی رو میسازید، هاکذا. همه مرکب ها منتهی میشن به بسائط، نه به بسیط. همه مرکب ها منتهی میشن به بسائط، که بسائط کنار هم جمع شدند و مرکب رو ساختن. این که میگن از چند تا صفر عدد درست نمیشه، چون صفر یعنی لا عدد، از لا عدد عدد درست نمیشه. همچنین از نقطه خط درست نمیشه، چون نقطه چیزی نیست، چون نقطه بنابر به علل خصوص بنابر قول کسانی که نقطه رو عدمی بنا میکنن، بعضی وجودی گرفتنش، بعضی عدمی، عدمی که باشه دیگه هیچی، اصلا خط رو درست نمیکنه. ولی اجزای بسیطه چیزی هستن، اینا وقتی کنار هم بیان مرکب رو درست میکنن.
من اینجوری نه مرکب اعتباری درست بشه، منو حقیقت نور و حقیقت ذاتش که اشعهش و ذاتش و بسیطش بعد مرکب حقیقت درست بشه. نه مرکب اعتباری.
بله، اینو قبلا این مطالب قبلی فراموش شده. اشعه که میاد اینطور، حالا ما داریم تصویر میکنیم تو ذهن خودمون یه چیزی رو، خیال میکنیم شعاهای جدایی همه به صورت نخی دارن میتابن روی این موجود و یه شعاهای دیگری که مشاهده ای هست از این موجود داره صعود میکنه به سمت بالا. ما اینطوری فکر میکنیم که چنده او مثل یک موجودی که به سقف با چندین نخ آویزان شده باشه، اینطوری داریم تصویر میکنیم، در حالی که شعاهایی که به این عقل وارد میشن نوریت این عقل رو شد تشدید میکنن، نه یه چیز جدایی باشه. یعنی الان عقلی که صادر شده است برهنه از این اشعه، فرض کنید 10 درجه نور داره، مثلا الان اشعه که میان میشه 100 درجه نور، این 100 درجه نور 90 درجه که از 10 درجه جدا نیست، الان یه نور 100 درجه، یه نور 100 درجه ای داریم، پس یه بسیطه، یه نور 100 درجه ای داریم، یا نه یه نور 10 درجه ای و 90 تا 1 درجه ای، اینجوری که نیست. یعنی تصویر شما اینطوریه که یه نور 10 درجه داریم که ذات عقله و 90 تا 1 درجه داریم که اشعه باشند. بله، در اموری که در شعاهای حسی ممکن این وضع داشته باشیم، که البته خود شاهیتی هم شاهیتی با هم قاطی میشن، مخلوط میشن. اون موجودی که شاه رو قبول میکنه، مثلا این صفحه کتاب که شاه رو قبول میکنه، غیر از شاه میشود. اما اگر یه چیز نوری باشه، یه امر نوری باشه، اشعه برای این نور بتابه، ولی اشعه هستی این نورش قوی میشه، نورش قوی میشه و مجموعا میشه نور واحد، ولو اعتبارا متعدده. یعنی به ملاحظه که بکنید جدا جدا بکنید، این یه شعاعه اون یه شعاعه، جداش میکنید. ولی وقتی اعتبار رو بذارید کنار، همینجوری ملاحظه کنید، یه شعاعه خارجی میبینید، یه نور قویه. یعنی عبور با تمام این اشعه یه نور قوی هستن. اینطور نیستش که در اون عالم شعاعهایی باشد که بین عقول متصل بشه. اصلا ما قبلا گفتیم کل این عقول همه با هم و با همه شعاعشون یه نورن، همه یه نورن که به اعتبار فرق میکنه. عقل اول و دوم و سوم تا دهم صدر هم تفسیر داره که این همه یه عقلند. چون کارهای متفاوت از اینها ما میبینیم، اینها رو متعدد حساب میکنیم، و الا واقعا متعدد نیستن، حقیقتا یکی. ایشون هم همین مطلب رو داشت، و توضیح هم که دادم روشن شد که یه نور از منبع نور ساطع میشه. این در اتاقهای مختلف عبور از اتاقهای مختلف عبور میکنه، تا اون آخر هم یه نوره، منتها چون دیوارهای مختلفی این نورها رو در خودشون حفظ کردن، قسمتی از این نور در اتاق اول، قسمتی از نور در اتاق دوم، قسمتی در اتاق سوم حفظ شده، ما این نورها رو جدا حساب میکنیم. ولی نور که جدا نیست، از منبع این نور یه نوری ساطع شده تا اون اتاق دهم رو روشن کرده، همه یه نوره، منتها چون محبوس شده هر قسمتی از این نور محبوس شده توی یه اتاق، ما 10 تا نور حساب کردیم. ولی واقعا هم یه نوره. اینا قبلا توضیح داده شد. قاعدتون فی بیان صدور البسیطه عن المرکب. النور القاهر یعنی عقل، توضیح نمیده، عقل طولی یا عقل عرضی. یجوز و ان یحس، چون فرقی نداره، فرق نمی کنه که عقل طولی که عقل عرضی همراه با عشق خودش مصدر می شود برای موجودی، ممکنه اون موجود بسیط هم باشه. عقل عرضی چرا؟ عقل عرضی هم می تواند منشأ بشود برای یه جسم بسیطی، برای یه جسم بسیطی. نه، قاهر رو بر هر دو گفته میشه. قاهر هم به طولی گفته میشه، هم به عرضی گفته میشه. قاهر یعنی عقل، حالا میخواد عرضی باشه میخواد طولی باشه. طولی هم عقل ما بعد خودش رو ایجاد میکنه، عرضی اجسام رو ایجاد میکنه. منتها اجسام بعضیشون مرکب هم بعضی بسیط هم. اجسام بسیط هم چی ایجاد میکنه؟ اول عرضی ایجاد میکنن دیگه، اونکه بسیط هم. پس بسیطی صادر شده از مرکب. مثلا فرض کن خاک که یه جسم بسیطه، این از عقل عرضی صادر میشه. یا اینکه هوا با اینکه بسیطه صادر میشه، پس بسیط از مرکب که صادر میشه حتما لازم نیست که بسیط نوری باشه، بسیط جسمانی هم میتونه صادر بشه. در آخر قاعده اشاره میکنیم که نورون مجردون، آخرین کلمه قاعده رو توجه کنید، نورون مجردون او جوهرون جسمانیون بسیط. اونی که صادر میشه یا نور مجرده یا جوهر جسمانی بسیطه. از مرکب این بسیط صادر میشه، چه بسیط نوری باشه چه بسیط جسمانی باشه. تفصیل میکنیم بعدا به همین مطلب. قاعدتون فی بیان صدور البسیطه عن المرکب. النور القاهر یعنی عقل، چه عقل طولی و چه عقل عرضی. یجوز ان یحصل منه به اعتبار اشعته امر لا یماثله. به اعتبار اشعه یعنی به زمینه اشعه، یعنی با اعتبار کردن اشعه، یعنی با لحاظ اشعه و همراه گرفتن اشعه با او. اشعه چی هست؟ عبارتند از هیل اشعه تل حاصل توفیه من الانوار الاخر. اشعه ای که حاصل می شود در هر عقلی از انوار دیگر، یعنی از عقول دیگر، یا تابشیست یا مشاهدیست یا انعکاسیست، که تابش از عقل دیگر می کند، مشاهده این عقل نسبت به عقل دیگر می شود، انعکاس هم که خب بالاخره همین نورا با هم منعکس می شود. جایز است که صادر شود از نور قاهر به اعتبار اشعهش امری، یعنی معلولی که لا یماثله، با اون نور قاهر مماثلت ندارد. در چی مماثلت ندارد؟ در ترکیب و بساطت، در ترکب و بساطت. یعنی اون مصدر که نور قاهر است مرکب است، و این معلول که امر خاص است با حالا چه جسمانی چه نورانی، این وسیط است. پس از این جهت علت با معلول مماثل نیست. بل یستر انها ما یستر ان بعض الاهلین، ضمیر انها به خمور قاهر برمیگرده، بلکه صادر می شود از نور قاهر، آن از نور قاهر که یکی از اهلین است. در این فرضی که الان میخوام مطرح کنیم، ولی نور قاهر ممکنه یکی از ارضی ها هم باشه که جسم بسیط رو صادر کرده میشه، ولی در این فرضی که الان میخوایم مطرح کنیم، همیشه طولی، بله ارضی، الان اهلین یعنی طولی. الان عرض کردم شاره عبارت مصنف رو به طولی مرتبط میکنه، به همین جهت هم من ولی یستر انها زمین رو برمیگردم به نور قاهری که از اهلینه، یعنی طولیه، ولو در عبارت مصنف نداره که طولیه یا عرضیه، ولی با توضیحی که خودش یکی از اهلین است، یعنی یکی از انوار طولی است، صادر می شود ما یست رو ان بعد الاهلین، ما یعنی عقل عرضی، که عقل عرضی که یست رو ان بعد الاهلین. پس نور قاهر می تواند امری را که مماثل نیست صادر کند. این بل تقریبا داره توضیح می ده اون رو، یعنی صادر شود از این نور قاهر اعلا که طولیست، صادر شود ما یعنی عقل عرضی که یستر ان بعد الاهلین، و این عقل قاهر هم که مصدر است یکی از اون بعد الاهلین، پس میتواند مصدر عقل عرضی قرار بگیره. حالا شارح توضیح میده، هم اون نور قاهری که یستر ان اون رو توضیح میده، هم نور قاهری که ما یستر ان بعد الاهلین توضیح میده، هم مصدر رو توضیح میده هم ما یستر رو توضیح میده. و خب یعنی این نور قاهری که میخواهد صادر کننده باشد، ما فی طبقت طولیت العالیه من القواهب است، منطبق میکند مصدر رو بر عقل طولی. اصلا در عبارتش مصنف این انطباق نیست، بلکه از ظاهر عبارت تعمیم استفاده میشه. در آخر همین قاعده هم خود شارح به تعمیم تصریح میکنه، ولی در اینجا حالا حتما به خاطر توضیح بس داره تصریح میکنه. و هو یعنی این نور قاهری که مصدر است، ما یعنی نوریست که در طبقه طولیه عالیه من القبایل است. گفتیم که بل یستر انها ما یستر ان بعد الاهلین، حالا ما یستر ان بعد الاهلین رو میخواد معنا کنه، و ما یستر منه، بعد از ما یستر ویرگول گذاشته جایز نیست، باید خط بخورم، و ما یستر منه هو ما فی طبقت الارضیت السافله الحاصله من العالیه. اون ما یستر منهی رو که یعنی ما یستر من بعد الاهلین رو که مصنف در عبارت آورد، اون میخوام تفسیر کنیم. ما یستر من عبارت هست از ما یعنی عقلی که فی طبقت الارضیت السافله است، که این طبقه ارضی سافله کلن حاصل میشوند از طبقه عالیه، کل ارضی ها رو اون عالی ها صادر میکنن و حاصل میکنن، وقت این عقل ارضی رو میخوام بگیم از اون عقل طولی صادر میشوند. عقل ارضی بسیطه، عقل طولی مرکبه، مرکبه یعنی مرکبه از ذات و اشعاها. خب این من ذاتهی و به اعتبار انوار کثیرت شعاعیت فی رو توجه کنید، اون کنهو توضیحاتی که شارح داده کنهو نیست، فرض کنید که نیست. ما عبارت مصنف رو یه سره میخونیم، بل یستر انها ما یستر ان بعض الاهلین من ذاتهی و به اعتبار انوار کثیره، که من ذاتهی و به اعتبار انوار کثیره بدل میشود برای بعض الاهلین. اینطور میشه، یستر از نور قاهر عقل عرضی که صادر میشود از بعض الاهلین، یعنی صادر میشه از چیه بعض الاهلین؟ صادر میشود یک من ذاتی، دو به اعتبار انوار کثیرت شعاعیت فی. جزء متنه. مال شما جزء متن نیست، اشتباه است، باید جزء متن باشه. مال شما روش خط نکشیده، باید حتما خط بکشه. بله، من ذاتهی از کدم بدل است برای بعض الالین یفتر ان بعض الالین. حالا به جای بعض الالین میگه یفتر من ذاتهی و به اعتبار انوار این کثیرت شاهیت این فی، ضمیر ذاتهی و فیه رو میتونید به بعض الالین برگردونید، ابی نداره. میتونید به اون نور قاهری که صدر بحث آمد برگردونید، فرقی نمی کنه، ارزش درسته. صادر میشود این عقل ارضی از ذات این بعض الالین به علاوه، به اعتبار، یعنی به علاوه انوار کثیره شعاعی که اعتبار میشوند فیه، یعنی در اون نور قاهر. این که اعتبار میشن نه اینکه وجود ندارن. چرا؟ وجود دارن، ولی با ذات عقل عجین شدن و شدن یکی. ما اعتبارشون میکنیم جدا و اونها رو شعاع اعتبار میکنیم. اونا دیگه شعاع نیستن، اونا رفتن جزء ذات شدن، ذات رو تقویت کردن، ولی ما اونها رو شعاع فرض میکنیم، اعتبار میکنیم. پس اعتبار روشن شد برای کی اومده. من نگفته من ذاتهی و من اشعتهی. چرا؟ چون اشعه ام رفتن درون ذات و شدن جزء ذات. ما باید این اشعه رو اشعه اعتبار کنیم تا در کنار ذات قرار بگیرن و ذات رو مرکب کنند. به این مناسبت ایشون لفظ اعتبار آورده. صادر می شود عقل ارضی از ذات و نور قاهر به علاوه اعتبار انوار کثیره شعاعی در اون نور قاهر. خب حالا انوار و اشعه میشن جزء الله، ذات هم میشه جزء الله، مجموعا میشه علت تامه. از علت تامه شد مرکب. فتصیر و تلکل انوار چجزن لله. چرا؟ چون در واقع جز نیستن دیگه. این اشیاء آمدن رفتن درون ذات عقل و ذات عقل شد نورانی تر. الان دیگه ما اشیاء نداریم که جدا به حساب بیار که اونا بشن یه جز، ذات عقل بشه یه جز دیگه، تا ما اینو جز علت بگیریم اونم جز دیگر علت بگیریم. بنابراین جز نیست واقعا، چه جزه؟ یعنی چون به اعتبار ما این اشیاء را از ذات جدا میکنیم، در واقع چه جزه؟ فتصیر و تلکر انوار کجز این لله. چرا تمام علت نباشد؟ لأنها، یعنی چرا جز هست و تمام نیست؟ لأنها ضمیرش به علت برمیگرده، چون علت عبارت هست از مجموع، یعنی مجموعی که مرکب است من از ذات یک جز یا یک کل جز، ولعشه اتلتی فیها یعنی فزاد، اینم یک کلجز دیگه. این دو تا کلجز رو که کنار هم گذاشتید مجموع مرکب پیدا می شود و علت همین مجموع مرکبه. پس هر کدام از این دو می شود کلجز الالله و مجموع می شود تمام الالله. فیحصل من المجموع المعلول، المعلول و فاعل یحصل، حاصل می شود از مجموع، یعنی از مجموع ذات و اشعه حاصل می شود معلول، در حالی که این معلول مخالفن لون مجموع فی البساطت و ترکیب. این فی البساطت و ترکیب متعلق به مخالفنه که رفته سر خط نوشته و اصلا جاید نیست به سر خط. فیحصل من المجموع معلولی که مخالف است با این مجموع. در چی مخالفه؟ در حقیقت؟ نه، در حقیقت هر دوشون نورن، حقیقتا با هم اختلاف ندارن. اختلافشون فی البساطت و ترکیبه. چرا اختلاف در بساطت و ترکیب دارن؟ لترکب العلة من ذات القاهر الاعلى الطولی و من انوار الاشعة التي فيها، این در طرف علت، و بساطت المعلول اسفل الارضی، عربی نخونید، ارضی. این بساطت از ترکبه، چون در ادعاش اینطور بود که مجموع با معلول مخالفت دارن در بساطت و ترکب. پس هم بساطت رو باید درست کنه، هم ترکب رو باید درست کنه. ترکب رو در علت، بساطت رو در معلول. لذا میگه لترکب العله و بساطت المعلول، یعنی لبساطت المعلول. پس تفاوت حاصله. لترکب العله در طرف علت ترکبه و بساطت المعلول در طرف معلول بساطته. پس با هم تفاوت دارن در از جهت ترکب و بساطت. لترکب العله، علت مرکب است از دو چیز. یک، من ذات القاهر الاعلى طولی، اون ذاتی که ذات عقل طولی، یک. دوم، و من انوار الاشعه التي فيها، یعنی در اون ذات مرکب شده اون علت از این دوتا، یعنی از ذات اون عقل و اشعه‌ای که همراهشه. ولی معلول که عقل اسفل ارضیست بسیطه. از کل ما فی هذه طبقه من القواهر بسائط و صدرت عن علل مرکبت، همه آنچه که در این طبقه، یعنی طبقه اسفل، طبقه ارضی، من القواهر هستند، همه بسائطند، همه عقول ارضی بسائطند، که صدرت عن علل مرکبه، یعنی صادر شدن از عقول طولیه مرکبه. خب عقول طولیه ما که مرکبند، بله، به حسب اعتبار، این به حسب اعتبار متعلق به مرکبه، یعنی ترکبشون به حسب اعتباره. بعد بسیطتون عطف بر مرکبتون هست، بل عطف بر مرکب بسیطتن، عطف بر مرکبتن هست با حسب عاطف، یعنی عللن که این علل مرکبتن به حسب اعتبار و بسیطتن به حسب ذات، این علل به حسب اعتبار مرکبن و به حسب ذات بسیطن. عرض کردم چرا به حسب ذات بسیطن، چون ذات همشون نوره و اشعه هم نوره، اون ذات و اشعه رو که با هم کنار هم بذارید یک ذات قوی تر درست میشه. پس حقیقتا این ذات قوی تر بسیطه، این چنین نیست که ذاتی همراه شعاعی باشد، بلکه همراهی به حسب اعتباره نه به حسب واقعیت. و اعتبر به صدور شعاع وحدانی ان نیرن به ذاته مستنیرن به اشعت عرضیه. عرضیه اینجا عرضیه نخونید، به اشعت عرضیه. شما میگه این مطلبی که من گفتم امتحانش بکن، آزمایشش بکن، یعنی مطلب معقولیست. شما یه محسوسی رو که الان توضیح میدیم تصور بکنید، با تصور این محسوس اون معقول پیش شما امتحان میشه و روشن‌تر میشه. فرض کنید یک منیری داشته باشیم، یعنی یه منبع نوری داشته باشیم، به این منبع نور یه نورهای شعاعی فرستاده باشیم، به سمت این منبع نور یه نورهای شعاعی فرستاده باشیم. الان این منبع نور همراه این شعاعها بخوان یک جایی رو روشن بکنن، بخوان یک نوری رو ساطع بکنن، میفرماید که میبینی که یک نور حاصل شده، حاصل یک نوره، ولی محصل یک منبع نور است به علاوه اشعه‌ای که همراهش شده. پس اینطور میشه که ممکن است حاصل ما امر واحد باشد ولی محصل ما امور متعدد باشند، یعنی بسیط از مرکب صادر بشه. ما اینو در اخور که انوار عقلی هستن گفتیم، شما در مثل شمس و امثال زاله که انوار حسی هستن آزمایش کنید. و تبر یعنی امتحان کن این مطلبی رو که ما گفتیم، به صدور شعاع وحدانی یک شعاع و یک نور صادر می شود از موجودی که خودش نیر است و با اشعه عرضیه مستقیم شده است، یعنی خودش نور رو دارد، این ذاتش با اشعه عرضی، اشعه عرضی یعنی انوار حسیه، با انوار حسیه هم همراه شده، مجموع اون نیر و این اشعه عرضیه یعنی اشعه حسیه و انوار حسیه، اینها همه منشأ شدن برای پیدایش شعاع وحدانی. یه شعاع واحد از این مجموعه داره ساطع میشه. پس آنچه که ساطع شده بسیط است و واحد، در حالی که اونی که داره ساطع میکند خودش منیر است که همراه شده با انوار حسیه. اضافه شده شده یه چی؟ بله؟ اضافه شده شده یه چی؟ الان حقیقت نور هست. الان هم که شما این نیره به ذاته رو با مستنیرها، با اشعه حسیه همراه میکنید، با انوار حسیه همراه میکنید، چند تا نور که نمیشه که، میدونید یه نور شدید داری میتازه. مستر دوتا نیست، دوتا نور همین دارم از میکنم، مثلا دوتا نیست، یعنی منبع نور رو شما با شعاهای حسی مخلوط میکنید، الان دیگه دوتا نیست، واقعا یه شعاع است و یک، یعنی در اعتبار یه شعاع هست و یک منبع. بله مکتب چند تا نمیشه. وقتی شعاها رو شما به این منبع نور میتابانید، این شعاها در منبع نور حل میشن. وقتی حل شدن منبع نور قوی تر میشه، میشه یکی واقعا یکی مرکب. به اثر اعتبار به خاطر اینکه ذاتش این درجه نور رو داشته، شعاهایی که اضافه شدن درجه رو تقویت کردن. مثلا فرض کنید که 10 تا شعاع وارد کردیم شد 10 درجه، خود این منبع نورم 15 درجه نور داشت، مجموعه شد 25. الان ما یه نور 25 درجه‌ای داریم، ولی وقتی تحلیلش بکنید ببینید یه نور 15 درجه‌ای و 10 تا نور 1 درجه‌ایه. پس به اثر اعتبار مرکبه، ولی در واقع نگاه میکنید یه نور 25 درجه‌ایه، یعنی بسیطه، مرکب نیست. در واقع چون حل شدن، چون اشعه اون منیر حل شدن و مجموع شده یک نور 25 درجه‌ای، الان بسیطه. پس به حسب واقع بسیطه، ولی به حسب اعتبار، یعنی بیان تحلیلش کنید، میبینید اول یه نور 15 درجه داشتید، بعد 10 تا نور 1 درجه هم تاباندید، چه شو بریسان درجه. پس الان مثل این که شما 11 تا نور دارید، 10 تا 1 درجه، یه دونه 15 درجه. این اعتبار، یعنی با تحلیل درست میشه. ولی همینطوری که ملاحظه کنید میبینید اگه نور 20 درجه ایه، به حسب واقع بسیطی از بسیط. بله دیگه، عرض میکنم با این توضیحاتی که میدیم روشن میشه که شون منظورش از مرکب چیه. بسیط از مرکب صادر میشه یعنی چی؟ اینا معلومه که داری چی میگه، با توضیحاتی که عرض میشه معلومه سرزیشون چیه. نه حالا یه مرکبی باشد چنانچه ما فرض میکنیم یه مرکب واقعی، یه بسیط واقعی رو صادر کنه، اینه ایشون هم قبول داره که نمیشه. بله مرکب این چنینی که داریم الان توضیح میدیم، چه مرکبی است که بعد از به اعتبار مرکب است، در واقعیت بسیط است، اونم نوریه، از مرکب هم هست از ذات نوری و اشعه نوری، این مصدری ذات نوری میشه. خب تا اینجا بیان کردیم که معلولی که صادر میشود بسیط است. حالا میخوام بگیم در لحظه صدور یا در رتبه بعد از لحظه صدور همین بسیط مرکب میشه. چرا؟ چون تو عالم اشعه موجود شده، اشعه که او رو خالی نمیذارن، که به سمتش هجوم میارن، ولذا او هم میشه صاحب اشعه. همین عقل جدیدی که صادر شده بسیط هم هست، همین مورد هجوم اشعه ای که در اون عالم قرار میگیره و خودش میشه مرکب. وقت دوباره اگه بخواد علت بشود برای ما بعد خودش، یا بخواد علت بشه برای عقل ارضی، یا بخواد علت بشه برای جسم بسیط، باز میشه مرکبی علت شده برای بسیطی. یعنی همون وقتی که علت خودش نسبت به خودش داشت، خودش نسبت به مخصوصش پیدا میکند. ثم یسیر البسیط الصادر به ما، یعنی به سبب ما، بسیطی که صادر شده به سبب ما یقبل، که ما یقبل عبارت از اشعه است، یسیر و مرکبن، مرکبن مفعول یسیر است، یسیر و این بسیطی که صادر شده است، یسیر و مرکبن. به چه جهت یسیر و مرکبن؟ به ما یقبل من الاشعه، به خاطر اون اشعه که قبول می کند. اون وقت مرکبی می شود که یفت و از این مرکب جدید بسیط دیگری، و همین وضع ادامه پیدا می کند الا ان ينته نقص في الجواهر النوريه النازله. اینجا داره تصریح میکنه به اینکه در عقول طولیان این بحث میاد، یعنی عقل طولی بالاتر منشأ پیدایش عقل طولی پایینتر میشه، و عقل طولی بعد از حاصل شدنش مرکب میشه، دو مرتبه منشأ میشه برای عقل طولی بعد از خودش، و اون عقل بعد از خودش هم دوباره مرکب میشه، منشأ میشه برای بعدتری و هاکذا، تا وقتی برسیم به عقل طولی که از شدت نقص نوریت دیگر نمیتواند مصدر عقل بعد از خودش بشود، الا ان ینتهی نقص در جواهر نوری نازله، به طوری که اختزال نکند صدور نوری را از خودش، یعنی اینقدر کم شود این نور که دیگه نتواند منشأ پیدایش نوری دیگر شود، که با تقدم بیانه. و به این مطلب که اگر شی صادر شد بسیط است و بعد از صدور مرکب می شود و بعد از ترکیب منشأ صدور با بعد خودش میگردد، به این مطلب اشاره کرده مصنف که دو مطلب ها، یکی این که عقل بعد از صدور مرکب می شود، این صدور وسیط بود، بعد از صدور مرکب می شود. این یه مطلب. مطلب دیگر، حالا که مرکب شد منشأ صدور وسیط بعد از خودش می شود، یعنی همون شأنی رو که علت نسبت به این داشت، این نسبت به بعدی خودش پیدا می کند. اشاره کرده به همین دو مطلب مصنف به قولش که گفته ثم المعلولو، همین معلولی که خالصا صادر شده بود و بسیطا صادر شده بود، ثم المعلولو یقبلو من اشعت اخرى، قبول میکند از اشعه دیگر. بله یقبلو نوره دارید، خوب خوبه، یقبلو نوره من اشعت اخرى، از اشعه دیگر نور رو قبول میکند. البته اگر ما نور رو نداشته باشیم باید تقدیر بگیریم، چون بالاخره اون که قبول میکنه نوره دیگه. نسخه دارید یا نسخه بدل دارید؟
نه،
تو خود متن فضل. ثم المعلول یقبل النور من اشعه اخرى مما قبلت، ای من الاشعه التي قبلتها علته، همون اشعه ای که از همون اشعه، از همون سنخ اشعه ای که علتش قبول کرده بود، که اشعه اشراقی بود، مشاهده ای بود، انعکاسی بود، این هم قبول می کند. ثم المعلول یقبل نور از اشعه دیگر، از اون اشعه هایی که، از اون شعاهایی که قبلت ها علته، علتش قبول کرده بود، همه رو قبول می کند. و زیادتن، یعنی ما زیادتن، چون علتش فرض کنید 30 تا شعاع از بالا گرفته بود، یه شعاع هم که خود علت داره پس میشه 31. الان این معلول 31 شعاع داره، 30 تا رو از اونی گرفته بود که علت گرفته بود، یکی رو از خود علت داره میگیره، پس اضافه بر علت داره. مجموعی که الان حاصل میشه، اینو دقت کنید، مجموعی که الان حاصل میشه غیر از مجموعی که قبلا داشتیم، مجموع قبلی مجموع 30 تایی بود، 30 تا شعاع بود، یکم ذاتش شد 31. این مجموعه فعلی که پیدا کردیم 31 شعاع بود، یکم ذات میشه 32 تا. حالا بیشتر میشه، شهودی میشه، انعکاسی میشه، هر حداقل رو دارم عرض میکنم. بله، پس مجموعی که علت شده بود، مجموعی که علت شده بود مثلا مرکب بود از 30 تا، این مجموعی که معلول است مرکب میشود از 31. حالا همین مجموعه که معلول است و 31 جز دارد میخواهد علت شود برای معلول سوم. معلول سوم بسیطاً صادر میشود، دوباره بعد از صدور بسیطاً مرکب میشه، همین وضع ادامه پیدا میکنه. ثم المعلول یقبل من اشعه اخرى، از اون اشعه ای که علتش قبول کرده بود، و زیادتن، و زیادت شعاع من علته، زیاده یک شعاع از جانب علت، از جانب علتش هم یک شعاع پیدا می شود براش. فیحصل من هذا المجموعی که معلول است، من هذا المجموعی که معلول است، و همین مجموع معلول مخالف است با مجموع اولی که علت بود، چون علت 30 درجه ای بود، این معلول 31 درجه است، پس این مجموع جدید مخالف است با اون مجموع قدیم. یحصل من هذا المجموع، یعنی از این مجموع جدید، یحصل معلول آخر، یه معلول سوم درست میشه، یه معلول دوم درست میشه. علت که مجموع اول بود، مجموع دومی رو که مخالف خودش هست درست کرد، چه شد معلول، معلول اول. دوباره این مجموع دوم که معلول اوله، یحصل منه معلول آخر که معلول دومه، و هکذا وقت ادامه پیدا میکنه. معلول آخر که مخالف لعلته، در چی؟ در بساطت و ترکه، در بساطت و ترکه. فیقا اختلافات کثیره فی القواهر، در قواهر اختلافات کثیره واقع میشه، در قواهر یعنی در عقول اختلافات کثیره پیدا میشه. اما اختلافات در حقیقتشون نیست، چون همشون حقیقت نوریه دارن. اختلافات در شدت و ضعفه، در کثرت و نقص، در کثرت و قلت اون اشعه است، و در شدت و ضعف نوریه، که البته اینا با هم برمیگردن، هر چقدر بله، نه به هم بر نمیگردن، توضیح میدیم بعد، که شدت و ضعف نوری مثلا اون عدد بالایی، از عقل بالایی اشعهش کمتره، 30 تا شعاع داره، عقل پایینی 31 شعاع داره، ولی 30 تا شعاع منورتر داره که از منبع به منبع نزدیکه. این پایینی 31 شعاعی داره که نورش کمتر از اون 30 تا شعاعه، تعدادش بیشتره. بنابراین فرق از بین شدت و ضعف و بین کثرت و قلت. ممکنه یه چیزی اکثر و شعاعن باشد ولی اقل و نورن باشد. چرا؟ چون انواری که بر اون میتابد ضعیفن، هر چقدر زیاد بشن و اندازه اون انوار کمی که بر اون تابیده نمیشه. تعداد انواری که بر اون بالایی تابیده تعدادش کمتره ولی نور شدیده، تعدادی که بر این پایینی تابیده بیشتره ولی نور ضعیفه. حالا همه این مجموع پایینی رو جمع کنید با مجموع بالایی بسنجید، باز میبینید بالایی شدت بیشتری داره. پس شدت و ضعف ملازم نیست با کثرت و قلت. ممکنه یه جا قلت و کثرت داشته باشید ولی قلت داشته باشید ولی شدت باشد، یه جا کثرت داشته باشید ولی ضعف باشد. لذا این دوتا با هم فرق میکنن، به فرقش هم بعدا اشاره میکنیم. لا فی حقائقها، نه اینکه اختلاف در قواهر در حقائقشون باشه، بل فی امور خارجت انها، یعنی ان حقائقها، یا انها یعنی از خود قواهر. لما علمت، قبلا دانستی که نور کلهو، لما علمت ان النور کلهو حقیقت الواحده، همه یک حقیقتا، لا تختلف مگر به دو چیز، الا بالکمال و نقص دو، والامور الخارجه، والامور الخارجه، والامور الخارجه، بله، الا بالکمال و نقص و الامور الخارجه. امور خارجه رو معنا میکنن که قوت نوره و ضعفه. از نور العلته، چرا اختلاف دارن در شدت و ضعف؟ از نور العلته اشد من نور المعلول. پس اختلاف در حقیقت نیست، اختلاف در این امور خارجه است. همچنین اختلاف در اشراقات هم هست. اشراقاتی که از منبع نور میان قوی تر از اشراقاتی هستن که از این پایینی ها ساطع می شوند. مثلا فرض کنید که اشراق از جانب خدا خیلی قوی تر از اشراق از عقل از دهم، یا حتی از عقل اول. عقل دهم بر عقل پایین تر از خودش اشراق می کند، تعداد اشراقش هم زیاده. واجب تعالی بر عقل اول اشراق می کند یک اشراق، همون یک اشراق از تمام اشراقاتی که از عقل دهم ساطع می شود قوی تره. و کذل اشراقات، یعنی کذل اختلاف هست، خودش تختلف رو بعدا میگه. و کذل اشراقات الواقعت و علیها، علیهانی بر قواهر، تختلف رو همونطور که خود قواهر بر اثر شدت و ضعف نوری با هم دیگه تفاوت دارن، اشراقاتشون هم تفاوت داره به شدت و ضعف. شدت از کجا میاد؟ ضعف از کجا میاد؟ شدت رو توضیح میده از کجا میاد؟ به حسب، در دو جا شدت حاصل میشه. یکی خود منبعی که اشراق میکند شدیدتر است، یکی اون عقلی که قبول میکند جذب نورش بیشتر است، یعنی نور رو بهتر جذب میکنه، خب نورانی تر میشه. به حسب قوت ذات نوریه در افاضه اشعه یک و در شدت قبول اون ذات لل اشراقات العقلی دو، یه وقت اون ذاتی که میخواد افاضه کند قوی تر افاضه میکند، یه وقت اون ذاتی که میخواد قبول کند اشراقات رو شدیدتر قبول میکنه، یعنی بهتر جذب میکنه. فتختلف القواهر من هذه الجهات و امثالها، قواهر و عقول از این جهات، یعنی از جهات اختلافی که در کمال و نقص ذات خودشون دارند و همچنین اختلافاتی که از ناحیه اشراقات به حسب افاضه و قبول دارند و امثالها رو قبلا گفتیم، جهات فقری دارند، جهات استقنایی دارند، اینا جهاتی هستن که بالاخره بینشون تفاوت ایجاد میکنه. اون وقت و یکون الاختلاف بینها بعد الاشتراک فی الحقیقت نوریه چختلاف، چختلاف خبر یکون است. اختلاف بین عقول بعد از اینکه در اصل حقیقت نوریه با هم اشتراک دارن، اختلافشون اختلاف به خارج از حقیقت است، یعنی که اختلاف اشخاص نوع هست که اختلاف بالعوارضه، بالعوارض متعلق به اختلاف اشخاص نوعه، یعنی یا متعلق به همون اختلاف بین هاست، به هر دو میتونه متعلق بگیرید، عیبی نداره. اختلاف بین عقول بعد از این که در حقیقت نوری اشتراک دارن، مثل اختلافی است که اشخاص نو به عوارض دارند، این در صورتی که بالعوارض متعلق به اختلاف دوم بگیرید. اگر متعلق به اختلاف اول بگیرید اینطور میشه: اختلاف بین عقول بعد از این که اشتراک در اصل حقیقت نوری دارن، که اختلاف اشخاص نو هست، اختلاف اشخاص نو هست، یعنی چی؟ یعنی بالعوارض است، یعنی اختلاف عقول هم بالعوارض است. خلاصه مطلب اینه که همونطور که اختلاف اشخاص یک نوع مثل زید و عمرو بچ که همه اشخاص یک نوع انسانند، اختلافشون به حقیقتشون نیست چون حقیقت همه انسانند، بلکه اختلافشون به عوارضه، همچنان در این عقول هم اختلاف به حقیقتشون نیست چون حقیقت همشون نوریت است و عقلیت، بلکه اختلاف به عوارض است، یعنی به اون شدت و ضعف، به اون فقر و استغنا و به همین چیزهایی که قبلا توضیح دادیم. خب مطلب تا اینجا تموم شد. بعد شارح مصنف برای تکمیل بحث به دو مطلب اشاره میکنه که مطلب اولش رو شارح اشکال میگیره دو جور تفسیر میکنه شارح مطلب اولو. بر تفسیر اول اشکال وارده، بر تفسیر دوم اشکال وارد نیست. در تفسیر دوم بعد از اینکه تفسیر دوم تموم میشه میگه پس اشکال ما برطرف شد، یعنی به شرطی که شما تفسیر دوم رو انتخاب کنید. پس جمله مصنف با دو تفسیر تفسیر میشه که به یک تفسیر صحیح نیست و یک تفسیر صحیح است. تفسیر غیر صحیح رو ایشون اول میگه و بعدش اشکال میکنه و بعد وارد تفسیر صحیح میشه و به اون ترتیب اشکال رو رفع میکنه. الحمدلله.